ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 21 اسفند ماه و بعد از رادیو پسفردا همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. آزاده اصلی هستم، با شما خواهم بود به مدت نیم ساعت در برنامه زنده‌ای که از این لحظه شروع میشه با چندین گزارش و گفتگو که همکارانم تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای این برنامه بعد از اخبار درباره برنامه ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سومین جلسه محاکمه مقام‌های قضایی ایران در رابطه با پرونده کهریزک برگزار شد. در پایان سومین جلسه محاکمه در روز دوشنبه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به خبرنگاران گفت که در این جلسه در برابر اتهام معاونت در قتل از خود دفاع کرده و شخصاً از مأمورانی که به گفته او در بازداشتگاه کهریزک خودسرانه عمل کردند شاکی است. پیش از آغاز جلسه محاکمه، علی اکبر حیدری فر دادیار وقت دادستانی تهران به خبرنگاران گفت که حکم انتقال بازداشت شدگان حوادث سال 88 به بازداشتگاه کهریزک را او صادر کرده است. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر متهمان پرونده کهریزک هستند. تاریخ جلسه آینده محاکمه اعلام نشده است. خبرگزاری‌های ایران از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران به مبلغ 487,000 تومان در ماه خبر دادند. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد. حداقل دستمزد این کارگران در سال جاری حدود 390,000 تومان بود. خبرگزاری‌های رسمی ایران حداقل هزینه ماهانه یک خانواده کارگری در ایران را حدود 1,400,000 تومان در ماه گزارش کردند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه مجوز روزنامه مغرب را به اتهام نقض حدود قانونی مطبوعات لغو کرد. محمد مهدی امامی مدیر مسئول روزنامه مغرب و علیرضا آقای راد دبیر سرویس سیاسی روزنامه هفته گذشته توسط ماموران امنیتی موقتاً بازداشت و سپس آزاد شدند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز دوشنبه شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز را مسخره بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله یزدی در جلسه در قم به شهید خواندن هوگو چاوز و بوسیدن تابوت او اعتراض کرده و بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد گفته است که اگر عرف دیپلماتیک و روابط بین‌الملل ایجاب می‌کرد که در مراسم شرکت کنید، دیگر این گونه اقدامات معنایی ندارد. محسن کوهکن از نمایندگان سابق اصفهان در مجلس خبر انتصابش را به ریاست ستاد انتخاباتی محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ایران تایید کرده است. محسن کوهکن از راه یافتن به مجلس نهم باز ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین ایران از اعضای جبهه پیروان خطای امام و رهبری است که با شماری از گروه‌های دیگر ائتلافی را حول محور نامزدی منوچهر متکی، محمدرضا باهنر، یحیی آل اسحاق و مصطفی پور محمدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران تشکیل داده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 9 تن دیگر از مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. با افزوده شدن نام 9 ایرانی دیگر به این فهرست، تاکنون 87 مقام ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا شدند. وزارت بهداشت لیبی از مرگ 51 نفر بر اثر نوشیدن مشروب خانگی خبر داد. به گفته وزارت بهداشت لیبی، این 51 نفر در طی 3 روز گذشته پس از مصرف الکل آلوده به متانول جان خود را از دست دادند و 330 نفر هم مسموم شدند که عده‌ای از آنها بینایی یا کلیه های خود را از دست دادند. فروش و مصرف مشروبات الکلی در لیبی ممنوع است. و ارتش آمریکا میگوید 2 سرباز آمریکایی و چند سرباز افغان در تیراندازی مردی ملبس به یونیفرم نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت که این تیراندازی در استان وردک رخ داد. این واقعه در حالی رخ می‌دهد که مهلت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای خروج نیروهای ویژه آمریکایی از استان وردک روز دوشنبه پایان یافت. آزاده.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی همراه ما بمونید براتون بگم همکارانم چی تهیه کردن. دیدار بختیار اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و بحث‌هایی که مطرح شد.
در رابطه با حشر آقای میسایی کرده خان و رهنورد شرایط اونها، دوم بحث انتخابات و سوم اثر تحریمات و مخالفات ما با بحث تحریمها.
سومین جلسه دادگاه پرونده کهریزک و اظهارات سعید مرتضوی به عنوان متهم و تاکیدش بر بیگناهی در این دادگاه.
به عنوان یک وکیلی که سالها با ایشان محاکمه داشتم، اخلاق و رفتار و عملکرد ایشان را کاملا میشناسم، باید بگویم ایشان در کلیه ارگانهای زیر دستش اشراف کامل داره.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی روز دوشنبه 21 اسفند ماه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دیدار و گفتگو کرد. احمد شهید قرار هست در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارمین گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با اردشیر امیرارجمند و از او درباره مباحثی که با آقای شهید صحبت کرده پرسیده.
صحبت های من با آقای احمد شهید در آستانه گزارش ایشون به سازمان ملل متحد در سه حوزه بود، در رابطه با حشر آقای میسایی کرده خان و رهنورد شرایط اونها، دوم بحث انتخابات و سوم اثر تحریمات بر زندگی مردم ایران و مخالفت ما با بحث تحریم ها.
آقای امیر ارجمند، حالا از جزئیات موضوع هایی که نام بردید بیشتر بگید که دقیقاً چه چیزهایی رو با آقای احمد شهید مطرح کردید؟
در رابطه با بحث هست ما شرایط خاص آقایان موسوی کرده خان و رهنورد و فشاری که بر خانواده اینها وارد میشه رو مورد اشاره قرار دادیم. ایشون در رابطه با بحث سلامتی این افراد، بحث شرایط زندانی بودنشون و همچنین اینکه فرآیندهای قانونی در مورد اونها طی نشده در جریان کامل بودن و قول دادن که همچنان بررسی خودشون ادامه بدن و این رابطه حساس باشن. در رابطه با انتخابات هم باید شرایط کشور تغییر پیدا بکنه تا امکانات برگزاری انتخابات آزاد صادقانه منصفانه فراهم بشه و در حالی که رهبران جنبش سبز در زندان هستن این شرایط فعلا تغییر پیدا نکرده و آزادی اونها یکی از علائم تغییر شرایط خواهد بود. البته بحث آزادی مطبوعات، روزنامه ها، احزاب و همچنین بازگشت نیروهای نظامی به پادگان ها هم مورد بحث قرار گرفت. ایشون گفتن که مقامات حکومت ایران گفتن تا آقای موسوی کروبی رو آزاد میکنن ولی در شرایطی دارن برای آزادی و اون شرایط آقایون رد پذیرن. من هم گفتم که این شرایط چی هست و آقایون موسوی کروبی رخوان رهنور شرطی رو نمیپذیرن به جهت اینکه اونها کار خلافی انجام ندادن. این که گفته میشه شرط میخوان بگذارن فرافکنی هست. در رابطه با بحث تحریم ها هم این بحث مطرح شد که اصولا تحریم ها به امنیت انسانی مردم ایران ضربه میزنه. در حال مجموعه آسیب های اقتصادی که مردم در شرایط حاضر تحمل میکنن بخشی از اون ناشی از مسئله تحریم هست مورد بررسی قرار گرفت.
آقای امیر ارجمند، در نشست فعلی شورای حقوق بشر سازمان ملل قراره که آقای احمد شهید چهارمین گزارش خودش رو از وضعیت و شرایط حقوق بشر ایران ارائه کنه. اهمیت ارائه این گزارش چه هست و چه نتایجی رو به همراه خواهد داشت؟
به هر حال مکانیزم های بین‌المللی به کار میفته. اون چیزی که مهمه اینه که هر کشوری باید در وهله اول مدافع حقوق بشر مردم خودش باشه و سازمان های بین‌المللی وقتی وارد کار میشن که خود کشور ناقض حقوق باشه. در شرایط ما هم همین، متاسفانه این دولت ما هست که ناقض حقوق بشر هست و مداخله سازمان های بین‌المللی رو ایجاب کرده. همین که در سازمان ملل متحد رفتار حکومت ایران محکوم میشه، به هر حال یک فشاری بر دولت ایران محسوب میشه. هر کشور باید نسبت به جایگاه خودش در بین‌المللی در افکار جهانی حساس باشه. و نقطه دیگه این که انتخابات آزاد سالم و متفاوت داره معیارهایی هستش. این معیارها در کمیسیون سابق حقوق بشر و شورای حقوق بشر کنونی مورد قطعنامه ها و تصمیمات خاص قرار گرفته. اگر انتخابات که انجام میشه بر اساس موازی نباشه، باید که نظر بین المللی نامشروع تلقی میشه.
آقای امیر ارجمند، خبرها کیست که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران حاضر در این نشست با برنامه‌های ویژه‌ای اومدند؟ آیا گزارشی از اقدامات اونها به بیرون درس کرده که شما از اون آگاه باشید؟
به هر حال قطعا اونها هم از فرصتی که پیدا می‌کنن برای ارائه نقطه نظر خودشون استفاده خواهند کرد. در این حال سازمان‌های غیر دولتی هم در اینجا حضور دارن. بخشی از اونها سازمان‌هایی هستن که نام سازمان غیر دولتی هستن ولی در چارچوب نیات هیئت نمایندگی ایران انجام وظیفه می‌کنن. مجموعه این بحثی که در اینجا مطرح خواهد شد جایی خواهد بود که اونها باید پاسخگوی اتهامات که وارد میشه و مورد نقض حقوق بشر باشن.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در سازمان ملل، با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دیدار و گفتگو کرد. در مورد محتوای این گفتگو همکارم رضا جمالی با اردشیر امیر ارجمند صحبت میکرد و در مورد جزئیات مربوط به مباحثی که با احمد شهید مطرح شده با او مصاحبه میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستشون در بروکسل فهرست تحریم‌هاشون رو با افزودن نام 9 ایرانی دیگه برای 1 سال دیگه تمدید کردند. با اضافه شدن اسم افراد جدید به این فهرست تا الان 87 تن مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. این تحریم‌ها از جمله منع صدور ویزا است و همینطور ضبط اموال و دارایی‌ها. از محمد زرقامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام 9 ایرانی دیگر برای 1 سال دیگر تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست تا کنون 87 نفر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند. نام افراد جدید فهرست تحریمی اتحادیه اروپا که تا روز 13 آوریل سال 2014 میلادی اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه در نشریه رسمی این اتحادیه منتشر شود. این اتحادیه اولین بار فروردین ماه سال گذشته 32 مقام ایرانی را به این دلیل مورد تحریم قرار داد و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آنها، دارایی های این افراد را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود کرد. مهر ماه همان سال 29 مقام دیگر ایرانی به این فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نیز فروردین ماه سال جاری نام 17 مقام دیگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، وزیران کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و علوم به همراه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاون اول او سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از جمله افرادی هستند که در این مدت نامشان در این فهرست قرار گرفته است. وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، ماه گذشته گفته بود که نمی‌توانیم در برابر سرکوب خشونتبار ناراضیان و همچنین دستگیری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانیم. او اعمال تبعیض بر ضد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را تقویه کرد و گفت که ایران سابقه بدی در زمینه آزار و اذیت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد. فهرست تحریمی اتحادیه اروپا درباره ناقضان حقوق بشر در ایران جدا از تحریم‌هایی است که این اتحادیه درباره دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای تهران وضع کرده است. به رغم اینکه اتحادیه اروپا نام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ویزا برای او منع کرده است، ولی مصطفی محمد نجار شامگاه یکشنبه 20 اسفند ماه برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد وارد وین پایتخت اتریش شد.
اضافه شدن نام 9 ایرانی دیگه به فهرست تحریمی ها از طرف وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که در نشست خودشون این 9 نفر رو هم اضافه کردن و تحریم رو تا یک سال دیگه تمدید کردن. محمد زرقامی گزارش میداد. حالا که محمد در گزارشش اشاره داشت به مسائل مربوط به حقوق بشر، بریم سراغ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزه که صبح دوشنبه در تهران برگزار شد. تو این جلسه که غیر علنی هم بود تا ساعت 1 بعد از ظهر طول کشید و موارد شکایت و دفاعیات بعضی از متهمان مطرح شد. سعید مرتضوی یکی از متهمان این پرونده هست که بعد از خروج از دادگاه یک بار دیگه اعلام کرد که بیگناه است. فریدون زرنگار.
اگرچه جزئیات کامل جلسه روز دوشنبه دادگاه هنوز منتشر نشده است، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشت که سعید مرتضوی پس از خروج از سومین جلسه غیرعلنی دادگاه کهریزک در جمع خبرنگاران از صدا و سیما به خاطر پخش ناقص دفاعیاتش گلایه کرد. آقای مرتضوی که پیش از این گفته بود که در هنگام صدور قرارهای بازداشت در مرخصی بوده است، روز دوشنبه گفت در ایام به گفته او اغتشاشات هفته به هفته به منزل نمی رفته و شبان روز در دادسرا مشغول کار بوده است. آنچنان که سایت تابناک نوشته است، سعید مرتضوی گفته است که کوچکترین اتهامی در رابطه با کهریزک متوجه قضات نمیتواند باشد، چون قضات مسئول رسیدگی به پرونده هستند و اگر به طور مثال قاضی تأمین یا قرار نامناسبی هم صادر کند، تنها میتواند در رابطه با رسیدگی به پرونده مورد بازخواست قرار گیرد و نه تخلفی که مأموری در 80 کیلومتر دورتر از تهران مرتکب شده باشد. از شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان میپرسم آیا از نظر حقوقی قاضی میتواند به خاطر اتفاقات در بازداشتگاه مورد مؤاخذه قرار گیرد؟ شیرین عبادی:
حرف ایشون کاملا غیر منطقی است، زیرا که دادستان میبایستی بر کلیه ارگانهایی که با اونها کار میکنه نظارت تام و کامل داشته باشه و بر همین اساس است که به عنوان مدعی العموم معروف است. مسئولیت ایشان مسئولیت رئیسی است که میبایستی نظارت میکرد بر همه اینها و وظایف خودش رو انجام نداده. ضمن اینکه من به عنوان یک وکیلی که سالها با ایشان محاکمه داشتم، اخلاق و رفتار و عملکرد ایشان را کاملا میشناسم، باید بگویم ایشان کاملا در کلیه ارگانهای زیر دستشه و مسائلی که با اونها کار میکرد اشراف کامل داره و در همه امور دخالت میکرد.
در مورد بازداشتگاه کهریزک هم سعید مرتضوی روز دوشنبه گفته است که این بازداشتگاه در آن زمان یک بازداشتگاه رسمی و قانونی بود و این ادعا درست نیست که این بازداشتگاه مربوط به اراذل و اوباش بوده است. شیرین عبادی درباره این اظهارات آقای مرتضوی میگوید:
بازداشتگاه کهریزک به صورت غیر استاندارد بوده، تا حدی که بعدها وقتی که جنایاتی که در اون اتفاق افتاد فاش شد، برای این که تا حدودی افکار عمومی رو راضی بکنن اونجا رو بستن. اگر این بازداشتگاه قانونی بود و مطابق استانداردها بود، چرا میبایست دستور بسته شدن اونجا و تنبیه مسئولین اون رو بدن؟
از شیرین عبادی میپرسم اصولا چه ارزیابی از محاکمه این قضات میتواند و چه پیشبینی از نتایج این محاکمات قابل تصور است؟
این محاکمه مانند بسیاری از محاکمات دیگر بر مبنای محاسبات سیاسی روزه. آقای مرتضوی اگر برای عملکرد غیرقانونی و غیر انسانی خود قرار بود محاکمه بشه، ایشان سالها قبل میبایستی محاکمه میشد و من مطلع هستم. زمانی که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود، دو مرتبه پرونده ایشان را فرستاد به دادگاه انتظامی بزرگ برای اینکه سلب صلاحیت قضایی از ایشان بشود و تحت تعقیب قرار بگیره. منتها چون مورد حمایت رهبر و مسئولین بالای مملکتی بود، سرپوش گذاشتن روی جنایاتی که طی این مدت انجام داده. اما الان ظاهرا خط خطوط سیاسی ایشان تغییر پیدا کرده و از جبهه به جبهه دیگر رفته، بنابراین در تصفیه حساب‌های سیاسی ایشان گیر افتاده و تا حدودی بایستی پاسخگوی قسمتی از اعمال خلاف قانون و غیر انسانی خود باشه. این پرونده نتیجهش بستگی به مسائل سیاسی ایران دارد و فکر نمی کنم که افکار عمومی و وجدان عمومی رو اقناع بکنه، زیرا بر این که اگر قرار بود اقناع بشود، ایشان برای خیلی چیز دیگه باید پاسخ خوبی شد.
سعید مرتضوی روز دوشنبه خود شاکی شد و گفت خود او هم از افرادی که در بازداشتگاه کهریزک خودسرانه عمل کردن شاکی است، چون به گفته آقای مرتضوی آنان با اقدام خودسرانه خود زندگی قضات را دستخوش تغییر کردند.
درباره سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک شنیدید که روز دوشنبه برگزار شد. دومین جلسه هم دیروز برگزار شده بود و آقای مرتضوی یکی از متهمان این پرونده هست که طبق معمول بعد از خروج از دادگاه اعلام کرده که بیگناه هست. فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد. شما میتونید نظرات خودتون رو در مورد این دادگاه که جلسه چهارمش مشخص نیست کی برگزار میشه در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید زیر مطلبی که در همین زمینه منتشر شده. و حالا که بحث سعید مرتضوی هست، بشنوید در مورد مستندی که در رادیو فردا درباره او تهیه شده.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها عبرت بگیرن.
بله، این مستند بخش دومش روز جمعه که گذشت پخش شد و تکرارش در طول همین هفته پخش خواهد شد. از طریق سایت ما میتونید این مطلب رو بخونید و بشنوید. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این گزارش شده بخش دومش رو گوش کنید. بریم سراغ موضوعی که امروز در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد و اون هم تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران هست که حدود 487 هزار تومان در ماه خبر داده شده. بهروز کارونی همکارم این موضوع رو پیگیری کرده، بران در استودیو هست. سلام به تو بهروز.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی.
برای ما در مورد این ماجرا بگو که شورای عالی کار امروز نشستی داشت و حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده رو 487 هزار تومان اعلام کرد. چه گذشت و قبل از این چه رقم‌هایی پیشنهاد شده بود؟
خب این رقم نهایی بودش که امروز اعلام شد، اما از چند هفته قبل یا حتی چند ماه پیش داستان در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران صحبت شده بود. از جمله فراکسیون کارگری مجلس رقم بین 700 تا 800 هزار تومان رو مطرح کرده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران، یه تشکل غیر دولتی کارگری، 1.5 میلیون تومان رو پیشنهاد کرده بود. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم دستمزد عادلانه رو مطرح کرد بود، اما کارفرماها رقمی هلوش 470 هزار تومان رو مطرح کرده بودند که بالاخره در شورای عالی کار رقم 487 هزار تومان تعیین شد.
قبل از این رقم گفتیم پیشنهادات رو، ولی قبل از این میتونی برای ما بگی که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری چقدر بوده با توجه به مواردی که قبلا تعیین شده بود؟
خب با توجه به اینکه 390 هزار تومان امسال هست و کارگران در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ایلنا حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری 1.5 میلیون هست. یعنی شما 1.5 میلیون تومان رو 487 هزار تومان کم کنید، ببینید چقدر فاصله بین هزینه و دستمزد وجود خواهد داشت.
چه توجیهی وجود داره که این رقم در نهایت اعلام بشه؟
توجیه مهمترین توجیهی که مطرح شد از طرف کارفرما بود که گفته میشد، گفتند که کارفرماها به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و روند رو به تعطیلی کارخونه ها امکان پرداخت افزایش بالاتری رو ندارن. این خب درست است، ولی خب از طرف دیگه تشکل کارگری این استدلال رو داشتن که وضعیت کنونی کشور به خاطر سیاست های اقتصادی دولت به وجود اومده، بنابراین اگر کارفرما چنین امکانی رو ندارن دولت باید بیاد وسط و این مقدار اون هزینه رو پر، اون فاصله رو پر کنه، که البته در تصمیمی که گرفته شد گویا چنین چیزی دیده نمیشه.
بنابراین این دستمزد ثابت خواهد بود برای سال آینده.
بله،
متشکرم. بهروز کارونی بود و حداقل دستمزد کارگران ایران در سال آینده رو بررسی میکرد که ماهانه حدود 487 هزار تومان تعیین شده. همراه رادیو فردا بمونید تا باز هم بیشتر بشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ایران بیانیه اخیر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب رو دخالت در امور داخلی خودش اعلام کرده. این تازه ترین واکنش ایران به موضوع مالکیت جزایر سگانه ابو موسی، تنبه بزرگ و تنبه کوچک در خلیج فارس محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
بیانیه اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دخالت در امور داخلی ایران و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و سیاسی است. این را رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مهمان پرست نکات مطرح شده در بیانیه اخیر اتحادیه عرب را نشانه ی ارزیابی نادرست این اتحادیه در برخورد با مسائل منطقه و توجه نکردن به راه‌های منطقی برای حل بحران‌های جاری در جهان عرب دانسته است. اتحادیه عرب در بیانیه اخیرش بار دیگر به موضوع مالکیت جزایر مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی در خلیج فارس اشاره کرده و خواستار توجه ایران به ادعاهای امارات شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رویکرد اتحادیه عرب در پرداختن به موضوع جزایر ایرانی را بیانگر سردرگمی اتحادیه عرب در برخورد با واقعیت‌های جاری و مسائل مبرم در منطقه دانسته است. این نخستین بار نیست که ایران در واکنش به بیانیه کشورهای عربی درباره موضوع مالکیت جزایر سگانه واکنش تندی نشان می‌دهد. این کشور همواره در واکنش به بیانیه‌های اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بر حق مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه مورد مناقشه تأکید کرده و این بار نیز این سه جزیره را بخش‌های جدایی‌ناپذیر از سرزمینش خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حفظ و صیانت از امنیت و آرامش در منطقه خلیج فارس را مسئولیت تمامی کشورهای منطقه دانسته و اظهار امیدواری کرده اتحادیه عرب در سایه احترام به حق حاکمیت جمهوری اسلامی به حل مشکلات منطقه کمک کنند.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. بریم سراغ آخرین برنامه‌ای که امشب خواهید شنید. مثل همه شب‌های گذشته، آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال 85 بود که فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا تجمعی اعتراض‌آمیز را در میدان هفته تیر تهران سامان دادند تا اعتراض خود را به وجود قوانین تبعیض‌آمیز در برابر زنان نشان دهند. در همان اعتراض خیابانی در خرداد ماه سال 85، نسیم سلطان بیگی نیز از جمله 70 نفری بود که بازداشت شده بودند. این فعال حقوق زنان 8 روزی را در بازداشتگاه بند 209 زندان اوین گذراند. یک سال بعد در دادگاهی که به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و اغتشاش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برایش تشکیل شده بود محاکمه شد. خانم سلطان بیگی در آن دادگاه به 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد. دومین بازداشت این فعال دانشجویی زمانی رقم خورد که او در آستانه 16 آذر ماه سال 86 روز دانشجو خود را برای برگزاری مراسمی به منظور بزرگداشت این روز با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم آماده می کرد. خانم سلطان بیگی همراه با بیش از 30 فعال دیگر دانشجویی طیف چپ بازداشت شد. بازداشت این فعالان دانشجویی به گفته خودشان آزادی خواه و برابری طلب، خانواده آنان را بران داشت تا با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت فرزندانشان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شوند. خانواده خانم سلطان بیگی نیز در آن بیانیه ابراز شگفتی کرده بودند که روز 16 آذر ماه که نماد مبارزه با رژیم به گفته آنها وابسته شاهنشاهی و سلطه بیگانه بوده است، از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمل نمی شود. نسیم سلطان بیگی که آن زمان دانشجوی رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی بود، در آن بازداشت نزدیک به 2 ماه را در بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. صدور رأی برای این فعال دانشجویی طیف چپ تا سال 89 به درازا کشید و او پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88 در مرداد ماه سال 89 محاکمه شد. در آذر ماه سال 89 قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم 6 سال حبس تعزیری نسیم سلطان بیگی را به وکیل او ابلاغ کرد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور اعلام شده بود. از 6 سال حبسی که برای این فعال دانشجویی و حقوق زنان صادر شده، 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و یک سال به علت تبلیغ علیه نظام بود که با قطعی شدن 2 سال حبس تعلیقی باقی مانده از پرونده سال 85 مجموع حکم او را به 6 سال حبس رساند. نسیم سلطان بیگی که در کارنامه کاری خود تجربه همکاری با برخی روزنامه ها و نشریات ایران را ثبت کرده، در شهریور ماه سال 91 برای تحمل 6 سال حبس و اجرای حکم صادره به زندان اوین فرا خوانده شد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی ها به نظرات و پیشنهاداتی که براش بفرستید حتما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه همراهی ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Körümüzün pasını siley, koy boyasın körpə diley, körümüzün pasını siley. Bilinç nə deyil bizdə biley, sevək dünyanı dünyanı. Bilinç nə deyil bizdə biley, sevək dünyanı dünyanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanı. Salan deyil, düzü şeydə qalan deyil, ürək dəldə salan deyil, dünya ancaq yalan deyil. Dünya ancaq yalan deyil, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanı. Çataqaya, əməyimiz getməz aya. Bildi gedək çataqaya, əməyimiz getməz aya. Gəl dönək daş qılçaya. Gəl dönək daş qılçaya. Sevək dünyanı, dünyanı. Sevək dünyanı, dünyanı. Sevək dünyanı, dünyanı. Gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı, dünyanı, gəl çağıraq yaradanı.
خیلی چطور پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شدم بیمار و خسته، فرستادم برت گل دست دسته، تو رو تا مادرت گهوار بسته، دل ما رو خدا یک باور بسته، جونی جونی یار جونی رشته یا
رادیو فرداست که همراه شماست.
Boy, ah, boy, ah, not so.
مگر من کوری من کوری سیرم در عالم مگر من کوری من کوری سیرم در عالم هر ساعت آگیرد آگیرد بر آی بیانم هر ساعت آگیرد آگیرد بر آی بیانم
روی خط فردا.
دست از این اصلاح طلبی برداریم، یا اومدیم 24 ساعته از دختران موسوی داریم صحبت میکنیم یا از کهروبی. اصلاح طلبی تمام شد.
رادیو فردا خسته نباشی، خیلی ممنون از برنامه خود.
شنونده محترمی پیغام گذاشته بود که امروز صد سواری پورشه وارد کشور شده، ولی داروی سرطان اگر پیدا شود 50 میلیون تومان. از شنوندگان محترم رادیو فردا تقاضا دارم با طرح این نوع سوالات این رژیم را در آستانه انتخابات به چالش بکشند.
صدای شما صدای فرداست.
نماشون سرام ونگ ونگ خدا شم زادی بیمه تو بدار درشونه صدای زنگ خدا شم زادی بیمه همین چار بداره برار بیرم خدا شم زادی بیمه دم بدم خبرش یار بیرم خدا شم زادی بیمه خدا شم زادی بیمه خدا شم زادی بیمه شمه زاده
بزن لعله تنالش بلاره
خلاشم زایی بینه
زوته کت خونش بلاره
خلاشم زایی بینه
بزن لعله گسفن چرا بیره
خلاشم زایی بینه
خیر بکش بره
عزیزون شامرزا چون ننازه عزیزون شامرزا چون ننازه او هوا چه دل نوازه اکوره ببینن چه سر فرازه اکوره ببینن چه سر فرازه به اجال هیشینی یک دنیا رازه شامرزا ابوه دور اداروه چوه دور شرشره
بگردی تموم دنیا بی جانیه قشنگ تر از شامرزا تموم کیچه و خونه ی دله تموم کیچه و خونه ی دله او نواشونه میونه کله شامرزا بوه دور داروه جوه دور شرشوره بوه دور روزوه شوه دور داری سور دار چند چله دار نه خداشم زادی بینه به تا بل بل بله سر ناله دار نه خداشم زادی بینه اتا بل بل ناله یه بچه دار نه خداشم زادی بینه اتا دیگر عاشق دل کرد
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
Thank you. بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته ی کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنویم.
بزور میستونم برات برات خودت کردی تمام